أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذهب جماعة إلى أن الوجود الحقيقي شخص واحد هو ذات الباري تعالى، والماهیات و امور حقیقیت موجودیتها عبارت عن انتصابها الى الوجود الواجبی و ارتباطها به تعالی، فالوجود واحد شخصی عندهم و الموجود کلی له افراد متعدده و هی الموجودات و نسب هذا المذهب الى ذوق المتعلهین. خب، همچنان در ذیل فصل هفتم از مباحث اصالت وجود هستیم و جناب صدر متعلهین برای تنقیح بحث اصالت وجود و اشکالات و شبهاتی که در این رابطه وجود داشته است، تفسیات و راه‌های خلاصی رو دارم بیان می‌کنم. یکی از مسائلی که در این رابطه مطرح است این است که خب، حالا اگر وجود اصیل است، نحوه تحقق او در خارج چگونه است؟ آیا به نحوه وحدت است یا به نحوه کثرت است؟ اگر کثرت است، کثرت تباینی است یا کثرت تشکیکی است؟ اگر وحدت است، آیا وحدت شخصی صرف است یا وحدتی است که با کثرت موجودات هم سازگار است و نظائر آن؟ اقوالی در این مسئله مطرح بود و هست و در این رابطه مطالبی بیان داشتند که الحمدلله در جلسه قبل ما این جمع‌بندی که از استاد داشتند رو بیان داشتیم و اون قولی که به عنوان ذوق متعله مطرح بود و به تعبیری در بیان ما به عنوان قول پنجم مطرح شد، امروز اون قول رو دارن بیان میکنن و راجع به اون بررسی میکنیم که آیا نحوه وجود در خارج به چه گونه است. یک جمعی از حکما و متکلمین که ظاهرا جناب محقق شریف و مرحوم محقق دوانی، این قول رو پسندیدن و راجع به این قول اظهار نظر مثبتی داشتن، اینا اینطور میگن که نحوه وجود در خارج به این گونه است که وجود یک واحد شخصی است، ولی موجودات به جهت انتصابی که به وجود دارند، به جهت این اضافه و نسبتی که با وجود پیدا می کنند، اینها کثیرند. ما در خارج موجودات فراوان نداریم که اسناد وجود به آن یک اسناد حقیقی باشد، بلکه در خارج یک وجود بیشتر نیست و سایر موجودات در حد اضافاتند، در حد نسبی هستند که با اون وجود حقیقی مرتبط هستن. وجود بیش از یکی نیست و اون وجود باری سبحانه و تعالی است و ما سوا هر چه که از شجر و حجر وجود دارن، اینها به سبب انتصاب و اضافه‌ای که به وجود واجب پیدا می کنن، عنوان موجودیت پیدا می کنن، موجود می شون. شجر اگر موجود است، حجر اگر موجود است، نه وجود استقلالی داشته باشند که اینها اصیل باشند، بلکه تمام هستی اونها در گرو این نسبت و اضافه است که اگر این نسبت و اضافه حذف بشود، اینو اصلا موقعیت وجودی ندارند، هیچ استقلالی و هیچ هویتی جز هویت تعلقیه برای اونها نیست. این نظری است که ذوق تعلق برش هست و طبعا نسبت به موقعیت وجودی عالم و ما سوا الله دارن اینجوری میاندیشن. این قصه که حکیمان نحوه هستی رو در خارج چگونه میبینند از مسائلی است که در حقیقت نوع نگاه افراد را به عالم و به هستی داره نشون میده. اون چه که در این رابطه باید بدونیم اینه که پس موجودات در خارج به وجود استقلالی یافت نمیشوند، نه علا نحوه تباین و نه علا نحوه تشکیک، هیچی. این وجودات صرفاً در سایه اضافه و تعلقی که به وجود واجبی دارن هستی دارن. و اگر میگیم اینها موجودن، نه یعنی ثبت لهم الوجود، بلکه انتسب لهم الوجود، اینا به وجود منسوبن، مثل لابن و تامر. چطور در لابن و تامر شما آقای قیاسی مثل که این اینجا قصد شد برد سلام یا الله فرمایید. بله بله، ذوق تعلم همون قول پنجم است که ما در جلسه قبل بیان کردیم. بله بله، مثل این که اینترنت قطع شده آقای چی؟ بریم برگردیم. مهمان بریم. چی داریم؟ یه اینجا ترن سایده بله، ببخشید همیسی که اینترنت قطع شد و سخواهی میکنم. خب بنابراین این ذوق تعلق داره اینجور هستی رو میبینه که هستی ممکنات علا نحو الانتصاب و الاضافه است. و اگر گفته می شود از شجر و موجودون الحجر و موجودون، یعنی از شجر و منصوبون الالوجود، الحجر و منصوبون الالوجود، برخلاف اون نظریهی که قائلین به تباین دارن یا نظریهی که قائلین به تشکیک دارن. در هم تباین و هم تشکیک وجود منصوب است و این نسبت هم نسبت حقیقی است. حقیقتا موجودات علا نحو تباین موجودند، یا حقیقتا موجودات علا نحو تشکیک وجود دارند، که هم در فضای تشکیک و هم در فضای تباین وجودات برای موجودات ثابت است و اونها حقیقتا موجودند. اما بر اساس نظریه ذوق تعلق اینها وجود ندارند. وقتی میگیم لابن یا تامر، بر اساس نسبتی که شخص با لبن داره یا با تمر داره، این وصف لابن و تامر برای او هستش. بنابراین یک نظریه، همین نظریه ذوق تعلق هست که در جمع‌بندی جلسه قبل این هم مطرح شده به عنوان قول پنجم، که الان میخوایم اون قول رو بخونیم و نظراتی که جناب صدر متعلین در رد این قول میفرمایند رو هم بیان میکنه.
ماهیت
خب این اشکال، ولی سخن این است که نحوه وجود موجودات در خارج چگونه است؟ خب نه، این هم باید گفته بشه. آخه ببینید، در قول قبلی ها بر اساس همین فرمایش خب تمام بود دیگه، وجود در واجب اصیل است، در ممکنات ماهیات اصیله، این تموم شد. ولی سخن این است که میگه در ماهیات، در امورات امکانی وجود هم سهمی از واقعیت داره، اما این سهمش در حد اضافه است. اینو میخوام چرا؟ چون اصلا بحث، یعنی مقسم ما چیه؟ مقسم ما این است که وجود در خارج به چه نحوی موجود است؟ این آیا به نحو وحدت است یا به نحو کثرت؟ اگر کثرت است، کثرت تباینی است یا کثرت تشکیکی است؟ اگر به نحو وحدت است، وحدت وجود و کثرت موجود است یا وحدت وجود و وحدت موجود است؟ اینا همه و همه در این فضاست که ما نحوه وجود رو در خارج چگونه بخوایم ملاحظه بکنیم. البته به تبعش ماهیت هم روشن خواهد شد. و اینجا همونطور که فرمودید، نظرشون هستش که والماهیات امور حقیقیه بالوجود موجود است. اینا درسته، ولی این که میگیم بالوجود موجود است، این بالوجود رو شرح بدیم. آیا بالوجود علی نحوه تباین، بالوجود علی نحوه تشکیک، یا بالوجود علی نحو الاضافه؟ که دقیقاً ما اینو داریم بیشتر شرح میدیم، ولی خب فرمایش جناب عالی هم متین است که اینجا ماهیات را امور حقیقی موجوده به وجود دانستن. خب اما وارد خود قول بشیم. و ذهب جماعتون که الا ان الوجود الحقیقی شخص واحد، اونی که به ذات هستی دارد و متحقق به ذات است و وجود حقیقی است، یک شخص بیشتر نیست. و همون هم جز ذات باری سبحانه و تعالی حقیقت دیگری نیست. و ذات الباری تعالی. و الماهیات امور حقیقیت موجودیت الماهیات عبارت عن انتصابها الی الوجود الواجبی و ارتباطها به تعالی. اگر میگیم شجر موجود است، حجر موجود است، مراد از موجودیت این ماهیات همون انتصاب و ارتباط و اضافه است که به وجود در حقیقت پیدا میکنن. متعلق اینها عبارت است از وجود واجبی. خب جنبندی چی میشه؟ پس فل وجود و عند ذوق تعلق واحد شخصی عندهم، ولی ول موجود و کلی، یعنی این مفهومی مفهوم کلی است که له افراد متعدده و هی الموجودات. ولی مستحضر باشید که وقتی میگیم وجود، نه یعنی ثبت له، وقتی میگیم موجود نه یعنی ثبت له الوجود، بلکه انتسب له الوجود که به وجود نسبت داره. و نسب و هذا المذهب رو الى ذوق المتعلهین، این مذهب رو حکما به ذوق تعلق نسبت دادن. چرا که در ذوق تعلق این موجودات هرچه که هستن نسبت دارن، ولی در سایه نسبت برای اینها وجود حاصل نمی شود، ظهور حاصل می شود. چون در حقیقت نزدیک به نظریه تعلقن یا نظریه متعلهین و عرفا هستند، از این جهت بهشون ذوق تعلق گفته شده است. پس اونها هم قائلن که جهان و ما سوى الله منسوب به حقن، اما در سایه این نسبت برای اونها وجود نمی آید، بلکه در سایه این نسبت ظهور برای اونهاست. اینها به عنوان تعینات حق اول دارن شناخته میشن. ولی بر اساس ذوق تعلق نسبت رو اصل میدانن، ولی در سایه نسبت میگن که اینها منسوبن و وجود از جهت نسبت برای اینها حاصل میشود، از این جهت هم ذوق تعلق نامیده میشود. خب آیا این قول چیه؟ این قول صحیحه یا نه؟ اشکالاتی بر این قول مترتب است. مرحوم سید متعلقین سه اشکال عمده بر این نظر دارن که در حقیقت فضای این قول رو داره نفی میکنه و اساساً این قول از بنیان دارای مشکل هستش. اشکال اولی که دارن برای اینها هم میکنن این هستش که شما با تحلیل نسبت ببینید که از نسبت یعنی چی اصلا. نسبت با تحلیل نسبت متوجه میشید که این قول نمیتونه یه قول صائب و درستی باشه. چرا؟ چون نسبت یعنی چی؟ نسبت یعنی یک امری که بین دو امر وجود دارد. نسبت یعنی اون امری که بین دو امر وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی این هر دو امر ذاتن و مستقلن وجود دارن، حقیقت دارن، و بعد از تحقق این دو طرف نسبت، نسبت بر اینها متفرع می شود، مترتب می شود. پس نسبت یک امر متفرع بر دو امر طرفین است، در حالی که بیان شما میگید که اینها در سایه نسبت وجود پیدا می کنند. وقتی در سایه نسبت وجود پیدا می کنند یعنی نسبت اصلا طرف ساز است، در حالی که نسبت متفرع بر طرفین است. البته این سخنی که عرض کردیم بیشتر به این اشکال دوم جناب سید متعلقین میخوره و اشکال اولشون اینجوریه. میفرمایند که چی؟ میفرمایند که با تحلیل نسبت ما این مسئله رو میخوایم حل کنیم که آیا میتوانیم این موجودیت موجودات را در سایه نسبت تعریف بکنیم، بگیم موجودات از اون جهت که منسوب به واجب و باری تعالی هستن موجودن. میگن نه نمیشه. چرا؟ چون شما وقتی میگید که در سایه نسبت وجود دارن یعنی ذاتن وجود ندارن، متحقق به ذات نیستن. وقتی متحقق به ذات نبودن، این نسبت که یک امر تعلقی است و مترتب بر طرفین است، یک طرفش وجود ندارد، یک طرفش واجب است وجود دارد، اما طرف دیگرش وجود ندارد تا این نسبت متفرع باشد. شما در موجودات چی میبینید؟ میگید بعضی ها علتن، بعضی ها معلولن، ها؟ میگید اینجوری هم دیگه، بعضی ها مقدمن، بعضی ها مؤخرن، درسته؟ خب در حالی که اگر شما این موجودات را در سایه نسبت موجود میدونید، نسبت که تقدم و تأخر نداره، علت و معلول نداره، که یکی سابق باشه دیگری لاحق باشه نداره، که نسبت یکسان، همه موجودات به واجب تعالی منسوبن، این که تقدم و تأخر نداره، علت و معلول نداره، ذهنی و خارجی نداره، همه اینها به طرفین با وسته باد باشن و طرفین هم که یک طرفش موجوده طرف دیگرش موجود نیست. این اشکال اولیست که جناب سید متعلقین دارن. اقولو فیه نظر من وجوهن، در این قول نظر و اشکال هست از وجوهی. الوجه الاول این است که ان کون ذات الواجب به ذاتهی، خیلی خوب، این وجود وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر والاعراض. ان کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر والاعراض غیر صحیحن کما لا یخفا عند التأمل، فإن بعض افراد الموجودات مما لا تفاوت فیها بحسب الماهیه ما ان بعضها متقدم على بعض بالوجود ولا يعقل تقدم بعضها على بعض ما كون الوجود في الجميع واحدا وحدتا حقیقیتا منصوبتا الى الكون. خب آیون ما نگاه اجازه بدید یک نگاه مستعنفی به این قول داشته باشیم، ببینیم که بر اساس این نگاه مستعنف این اشکالی که جناب صدر متعلین دارن انجام میدن به کجا میخواد بخوره. ببینید میگن ما یه حقیقت داریم که او اصیل است، اون متحقق به ذات است و اون عبارت است از واجب سبحانه و تعالی. خیلی خوب، این تمام شد، این تمام شد. ما سوى الله هر چه که هست از ملک و فلک، عرش و فرش، انسان و دیو و دد، هر چه که هستن اینها از خود هیچی ندارن و فقط اینها منصوب به واجبن و اضافه شدن به واجب، از راه واجب اینها وجود گرفتن. خب این شد دیگه، میگیم بسیار خوب، بسیار خوب. اون وجود که یک حقیقت واحد بیشتر نیست، درست؟ این طرف هم که هرچه هست ماهیات است، ماهیات که دیگه تقدم و تأخر ندارن، سبق الحوق ندارن، ذهنی و خارجی ندارن، علت و معلول ندارن. خیلی خوب، از این طرف ماهیات من حیث و هیه لیس اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا کثیره ولا واحده، لا علت ولا معلول، همه این. خیلی خوب، اگر اون طرف که وجود ما واجب است و واحد است و تموم شده، این طرف هم هرچه داریم ماهیاتی هستند که از همه این اوصاف تقدم و تأخر، علت و معلول، کلی و جزئی و همه اینها عاری و مبرا هستند. خب اینا از کجا در آمدن؟ چطور بعضی ها علتن، بعضی ها معلول، بعضی مقدمن، بعضی ها عرض کنم که مؤخر، بعضی ها کلیان، بعضی جزئی، از کجا آمدن؟ باید شما روشن کنید دیگه، چون شما میگید که این موجودات فقط و فقط در سایه نسبتی که با وجود پیدا میکنن اینا موجود میشون، خودشون که هیچ وصفی ندارن، واجب هم که هیچ وصفی ندارن، نسبت هم که فقط و فقط داره به اصطلاح برای اینها هستی میاره. این تفاوت ها رو از کجا شما میخواد توجیه کنی؟ پس فرمایش جناب صدر متعلین در این اشکال اول این است که این اختلافات و این امتیازات و تفاوت ها منشأش چیه؟ نه در ماهیات این منشأ وجود دارد، نه در واجب این منشأ وجود دارد، و نه در نسبتی که در این رابطه وجود دارد. نه بین موجودات، بین خود موجودات. چجوری بعضی علت شدن، بعضی معلول شدن، بعضی سابقن، بعضی لاحقن. اقول و فیه نظران من وجوهن. الوجه الاول اینه که ان کون ذات الواجب به ذاتهی، ببینید این وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر و الاعراض، این غیر صحیحن. چرا؟ برای اینکه فان بعض افراد الموجودات مما لا تفاوت فیها به حسب الماهیه، ما ان بعضها متقدم على بعض بالوجود. خب عرض میکنم حالا این تحلیلی که ما داشتیم، این تحلیل حتما دقت بفرمایید، از اون طرف ما یه وجود واجب بیشتر نداریم و واحد هم هست، از این طرف ماهیات در حد ذات خودشون هیچ اختلافی ندارن، ماهیات فقط و فقط، یعنی اختلافی که بیان می شود، یعنی علت و معلول، تقدم و تأخر، عرض کنم که کمال و نقص، ضعف و قوت و امثال ذلک، این اختلافات وجود نداره. خب این اختلافات اگر بخواد به واجب اسناد بشه غیر صحیحه. چرا؟ برای اینکه ماهیات از این طرف یکسانند، از اون طرف هم واجب یک حقیقت واحد بیشتر نیست. پس جواب ملاحظه فهم، اشکال ملاحظه کنید که ان کون ذات الواجب به ذاتهی، این بخواهد وجود باشد برای همه ماهیات من الجواهر و الاعراض غیر صحیحه. چطور؟ کما لا یخوا عند التأمل. اینجا شما لطفا تأمل کنید ها، کما لا یخوا عند التأمل، یعنی یه مقدار ذهن بیشتر میخواد، یه مقدار تأمل بیشتری میخواد که این اشکال رو بیابید. صحیح نیست که ما بخواهیم همه موجودات را به واجب نسبت بدیم. چرا؟ برای اینکه فإن بعض افراد الموجودات مما لا تفاوت فیها به حسب الماهیه، ماهیت انسان، ماهیت شجر، ماهیت حجر، همه ایشون یکسانن. چرا بعضی ها مقدمن، بعضی مؤخر، بعضی علتن، بعضی معلول، بعضی کاملن، بعضی ناقص؟ این تفاوت ها از کجا در میاد؟ برای اینکه در حد ماهیت که این تفاوت ها نیست که. از اون طرف هم که وجود بیش از یک حقیقت نیست، وجود واحد. ما ان بعضها، یعنی بعضی ماهیات، متقدمون علا بعض بالوجود، و معقول نیست. این تعمل از اینجا حاصل میشه آیون، میگه و معقول نیست تقدم بعض الماهیات علا بعض مع کون الوجود فی الجمیع واحدن وحدتن حقیقیتن منصوبتن الالکل. خب پس این با تعمل جوابش درست میشه، یعنی این اشکال بر مبنای تأمل در هستی. شما تأمل کنید در هستی و بعد ببینید که آیا میشه همه موجودات را به وجود واحد منسوب کرد و در این حال این تفاوت شاهد بود. علتاً عده معلول، عده کلیاً، عده جزئی، عده ضعیفاً، عده ناقص، عده کاملاً. این آیا این تفاوت ها از کجا ما بی؟ چرا؟ چون ماهیات که یکسانن. از اون طرف هم که وجود واجب یکی بیشتر نیست، و از این طرف هم همه اینها در سایه نسبت و اضافه دارن حاصل می شود. این از کجا هستش؟ اینجا یک به اصطلاح این قلت و قلتی مطرح هست و میگن که ما وقتی این قضیه رو تحلیل می کنیم سه جنبه پیدا می کند این قضیه. یک، طرف واجبی درست واحد است. دو، طرف ماهیات، اینم باش حق با شماست، واحد است. اما نسبت چی؟ چه بسا این نسبت هایی که دارن یکی میگیره، این نسبت ها بعضی درشته، بعضی ریزه، بعضی قویه، بعضی ضعیفه، بعضی پیشه، بعضی دنباله و همینطور. بنابراین این انقلت داره میشه فعن تذره، اگر اعتذار کنن و بگن که فرمایش شما در ارتباط با این اشکال به دو طرف نسبت درسته، اون طرف وجود واحد است واجب سبحانه و تعالی، این طرف هم ماهیات علا نحو وساق الواحد هستن، سیاق الواحد هستن، اینا رو ما قبول داریم. ولی یه چیز شما ندیدید و اون چیه؟ اون نسبته. نسبتی که بین این شجر با واجب با اون شجر با واجب است، این نسبت متفاوت است. ایشون بفرمونید بسیار خوب، ما بیایم این نسبت رو بررسی کنیم. شما که در باب این نسبت چیزی غیر از طرفین ندارید که، اگر نسبت خودش یک موقعیتی داشت، یک موضوعیتی داشت، ما تحلیل میکنیم چه بسا این قوت و نقص رو، این تقدم و تأخر رو، این علت و معلول رو در این نسبت. نسبت فقط و فقط یه چیز داره میده و اون این که برای این ماهیات و این ممکنات داره وجود اضافه میکنه، تموم شد رفت. اینم یکسانه، اینم که تفاوتی نداره که. بنابراین ما نمیتوانیم این تفاوت رو از راه نسبت پیدا بکنیم. پس از اون طرف که وجود واجبی است تفاوتی نیست، از این طرف ماهیات هم یکسان هستند، در ماهیات هم تفاوتی نیست. نسبت بین ماهیات و واجب هم اینم بیش از یکی نیست، این نسبت فقط میره تا وجود کسب بکنه ولا غیر، و اینکه زیادی و کمی نمیتونه از این راه باشه. سیرورت در بحث وجوده، یعنی وقتی ماهیات میخواد موجود بشه در سایه وجود، در سایه وجودی که پیدا میکنه، این سیرورت حاصل میشود. آره
آیت علت افاظه وجود میکنه، علت افاظه ماهیت میکنه، یا اون سیرورت به نظر من چون در اینجا هم نسبت است و سیرورت هم دو این نسبت قائم به طرفین است دیگه، نسبت وجود به ماهیت.
اونجا هم در حقیقت باز اشکال همین اشکال در حقیقت یکی از اشکالات دیگه
اونجا مبتنی بر این نظر میشه، اگر این نظر را بپذیریم باید اون سیرورت را بپذیریم که مجبور سیرورت هست که همون
ببینید در اونجا برای اینکه ما خلط هم نشه، در این هستش که اون چه که در اونجا قائل هستن این هستش که اون چه که از ناحیه حق سبحانه و تعالی افاضه می شود چیست، اونجا میگن سیرورت داره اضافه میشه. خب ما الان به این کار نداشته باشیم، به اون کار داشته باشیم، چون اون وحدت رو میخوایم حفظ بکنیم. چون بر اساس قول اینها میگن ماهیات به لحاظ ذاتشون یکسانن، هیچ تقدم و تأخر ندارن، جزئی کلی ندارن، کمال و نقص ندارن، اینا نیستن. خب ما این تفاوت‌ها رو از کجا توجیه بکنیم؟ توجیه تفاوت‌هایی که در ماهیات هست از کجاست؟ اگر شما بفرمایید که از راه نسبت است، نسبت که در همه واحد است، اگر اون طرف رو نگاه کنید که اونم واحد شخصی است، وجود واجب، اینجا هم که ماهیات در مرحله ذات خودشون این تقدم و تأخر و علت و معلول اینا که ندارن که، بنابراین شما بخواید این نسبت را مایه این اختلاف و منشأ این امتیازات بدانید، این قابل قبول نیست. فإن اعتذر بأن التفاوت لا من جهت الواجب لا من جهت الماهیات بل به حسب التقدم و التأخر که لیس فی الوجود الحقیقی بل فی نسبتها و ارتباطها الیه، در سایه اون نسبتی که ماهیات با واجب پیدا میکنن و ارتباطی که ماهیات با واجب میکنن، این تقدم و تأخر، نقص و کمال، قوت و ضعف حاصل میشود. یه بار دیگه ملاحظه کنید، اگر اعتذار کنن بگن که این اشکال شما وارد نیست، چرا؟ چون شما میگید که آقا تفاوت منشأی نداره، ما برای شما منشأ تفاوت رو ذکر میکنیم. به ان تفاوت به حسب تقدم و تأخر لیس فی الوجود الحقیقی، وجود واجبی حرفا توش نیست. از این طرف هم تو ماهیات هم بفرمایید، اضافه بفرمایید تو ماهیات من حیث ذاته که تقدم و تأخر نداریم، سبق و لحوق نداریم، قوت و نقص نداریم. خب پس از راه چی حاصل میشه؟ بل فی نسبت این ماهیات و ارتباط این ماهیات الی الوجود الواجبی و ان یکون نسبت و بعضها الی الوجود الحقیقی اقدم من بعض آخر، بعضی از موجودات به جهت ارتباط نزدیکتری که با واجب پیدا میکنن در حقیقت میشن علت یا کاملتر یا قویتر، اما دیگران اخر هستن. ایشون میفرماید که اجازه بدید بار دیگه و نگاه مستأنف بکنیم ببینیم که این نسبت یعنی چی. اگر تحلیل کنیم نسبت رو میفهمیم که این اختلافات و امتیازات بین موجودات نمیتونه منشأش نسبت باشه. نقولو ان نسبتو من حیث انها نسبتان امر عقلی لا تحصل ولا تفاوت لها فی نفسها. نسبت رو اگر به لحاظ یک امر ذهنی و عقلی تصور کنید، خب این هیچ تفاوتی که نداره که، نسبت یعنی موجود منسوب به وجود دیگر است، هیچ. اگر اختلافی در نسبت ها وجود میاد به اعتبار طرفینشونه، یک طرف قوی تره یک طرف ضعیف تره، و این به جهت اختلافی که از ناحیه اون طرف متعلق یا متعلق به میآید این حاصل می شود. بل یعنی این اختلاف به اعتبار شیء من المنتسبین. خب پس بنابراین خود نسبت ذاتن این اختلاف درش وجود نداره. از دو طرف نسبت بایستی که این تفاوت رو دید. ما بریم سراغ دو طرف نسبت. آیا می توانیم این اختلاف رو در دو طرف نسبت داده یا در یک طرف نسبت ببینیم؟ ایشون الان دارن دو طرف نسبت رو تحلیل میکنن و میگن که در دو طرف نسبت هیچ گونه منشأ اختلافی نمیتونه باشه. بل به اعتبار شیء من المنتسبین. خیلی خوب. فاذا کان المنسوب الیه ذاتا احدیتا. اگر منسوب الیه یک حقیقتی است به نام ذات باری سبحانه و تعالی که دارای وحدت حقیقی است، تمام شد رفت. والمنسوب هم ماهیتون، والماهیتو به حسب ذاتها لا تقتضی شیئا من التقدم و التأخر والعلیت والمعلولیه ولا اولویت ایزن لبعض افراد الماهیه بالقیاس الى بعض لعدم حصولها و فعلیتها فی انفسها و به حسب ماهیتها، فمن اینه یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبت الواجبه و تأخر فیها. خب ما میخواییم که بیابیم منشه این امتیاز چی دیگه. اشکال اول این استش که این اگر شما میفرمایید که این موجودات به واجب منسوبن، پس بفرمایید که این امتیازاتی که میگیم تقدم و تأخر، علت و معلول، اولویت و عدم اولویت، این امتیازات از کجاست؟ منشأ این امتیازات چیه؟ دو طرف که بررسی میکنیم هیچ خبری نیست. رو نسبت که میریم میگیم نسبت عبارت است از یک امری که ما به عنوان یک امر عقلی میشناسیم. میریم تو خارج میگیم که خب نسبت هرچه که داره از راه منتسبین داره. آیا ما میتوانیم این امتیاز را از راه یکی از این دوتا یا از هر دوتا داشته باشیم یا نه؟ چون از راه منتسبین ما این اختلاف و امتیاز رو نمیتونیم داشته باشیم، طبعا از راه نسبت هم نمیتونیم داشته باشیم. یه بار دیگه نقول ان نسبت من حیث انها نسبه امر عقلی که لا تحصل ولا تفاوت للنسبه فی نفسها. نسبت یعنی چی؟ یعنی اضافه یه وجود به وجود دیگر. این که خود تفاوتی ندارد، که تفاوت که در نسبت نیست. نسبت یعنی اضافه یه وجود به وجود دیگر. حالا اگر دو طرف نسبت به گونه ای بودن که این امتیازات بود، خب قابل توجه هستش. بل به اعتبار شیء من المنتسبین، اگر تفاوتی باشه به اعتبار یکی از دو منتسبین یا هر دو هستش. خیلی خوب، میریم سراغ منتسبین. فاذا کان المنسوب الیه که ذات واجب باشد ذاتا احدیتا، اون یه حقیقت واحده است و هیچ تمایزی اختلافی درش نیست. در واجب که علت و معلول مطرح نیست، تقدم و تأخر مطرح نیست، یه حقیقت واحد است. و از این طرف هم یعنی منسوب در مقابل منسوبون الی و المنسوب و ماهیتون. خب ماهیت چی؟ آیا در ماهیت تقدم و تأخر نیست؟ میگن نه، و الماهیتو به حسب ذاتها لا تقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه ولا اولویت ایزن لبعض افراد الماهیه بالقیاس الى بعض. اینو که تمایزی ندارن که. چرا؟ لعدم حصول الماهیه و فعلیتها فی انفسها و به حسب ماهی به حسب ماهیات، ماهیات من حیثهیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره، لا علت ولا معلول ولا مقدم ولا مؤخر و همین جور. بله، لعدم حصول الماهیه و فعلیت الماهیه فی انفسها. ماهیت ها که فعلیت ذاتی ندارن، که تحققی که ندارن، که من حیث ذاتها ماهیت همین است، لا موجوده ولا معدومه. خیلی خوب، پس شما لطفاً برای ما روشن کنید. ما همچنان سوالمون ادامه داره، سوالمون هست که منشأ این تفاوت چیه؟ منشأ این امتیازی که هست که بعضی از ماهیات معلولن، بعضی علتن، بعضی مقدمن، بعضی مؤخرن، بعضی قوین، بعضی ضعیف هستن، این امتیازات رو برای ما روشن کنید. فمن اینه یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبت الی الواجب و تأخر فیها. چطور بعضی از ماهیات مقدمن به نسبت واجب؟ بعضی الان ماهیت شجر و حجر با ماهیت فلک با ماهیت ملک همه ایشون یکسان هستن، به لحاظ ماهیت که از خودشون فعلیتی ندارن، تحصلی که ندارن، که ماهیت من حیث ماهیت یکسان هستش. چرا ماهیت ملک باید علت باشه و ماهیت فلک باید معلول باشه؟ چرا باید اونها مقدم باشن اینها مؤخر؟ چه چیزی درش هست؟ به لحاظ ماهیت که همه ایشون در وزان واحدن، از اون طرف هم که در واجب واحد احدیت هست و وحدت هست و هیچ تمایز درش نیست، نسبت هم که متفرع بر اینهاست، نسبت هم که تحصلی ندارد، حصولی ندارد، نسبت اگر تفاوتی درش وجود پیدا میکند از جهت منتسبین است. ما در تحلیل منتسبین فهمیدیم که یکی واجب است و دیگری نه. اما اشکال دوم و ثانی، ان نسبت ها الی الباری، اینو تقریبا اشکالش که خونده شد بازم، ان نسبت این ماهیات الی الباری، خب این البته باید توضیحات بیشتری بدیم که عرض میکنیم، شاید خارجش رو عرض کنیم بعدی سطحش رو نرسیم، با این هستش که خواهش میکنم. اونجا در حقیقت همونطور که ملاحظه فرمودید ما طرفین نداریم، او هست و فیض او اضافه اشراقیه. در اینجا خب نمیشه که، چون اینا قولشون اینه، قولشون اینه که اینها موجودن، موجودیت برشون قائل شدن، ولی موجودیتشون از طریق اضافه حاصل میشود. اینا که الان اضافه اشراقی نمیدین که در توجیه تفاوت به ظهورات است، ولی ظهورات از ناحیه خود واجب در مقام فعل و فیض پیش میاد. یعنی واجب سبحانه و تعالی این افاضه‌ای که دارد، برخی از افاضات مقدمن، برخی از افاضات مؤخرن، این هم به لحاظ این مستفیض است، نه به لحاظ افاضه. افاضه ما امرنا الا واحده. خب مثلا این نور خورشید از اون اول که تابش دارد یکسان است، ولی برای اینکه تا اینجا برسه و اختلاف پیدا می شود و بلاز کثرت قوابل این اختلاف هستش. پس بالنسبه به قول شیشم، ما در قول شیشم اصلا منتسبین نداریم، یه طرف واجب باشه یه طرف ممکنات باشن، ولو در حد لابن و در حد تامر، ما هیچ هر چی که هست اوست و ظهورات او. حالا شما میفهمید که این ظهورات چطور این کثرت رو دارن؟ میگیم این به لحاظ مراتب این ظهورات هستش. واجب سبحانه و تعالی یک فیض ظاهر دارد، اما این فیض تا بخواد به مراتب ممکنه برسد تو تفاوت های ایجاد میشود. اون مقبول تشکیل هستش، بله. خب اما اشکال دومی که بر این مسئله هست رو ما بیان بکنیم تا ببینیم که متن که موافق نمیشیم برای شرح انشاءالله برای جلسه بعد. خب اما اشکال چیه؟ اشکال دیگری که در اینجا مطرح هست این است که خب شما که میگید که این، چون ما تحلیل میخواییم بکنیم دیگه، یعنی این قول رو تحلیل وجود شناسی بکنیم ببینیم آیا این قول صائب و درستی در میاد یا نه. این قول رو ملاحظه فرمودید، میگن که ما قائلیم که واجب سبحانه و تعالی حقیقتا وجود دارد و وجود بیش از یکی نیست، تموم شد. اما موجودات فراوانند و این کثرت موجودات به لحاظ اضافه و نسبتی که با وجود پیدا میکنند دستش. یعنی جهان رو اینجوری بشناسیم ها، این کار حرف آسانه نیست. یعنی جهان را اینگونه بشناسیم، جهان موجودیتش، موقعیت وجودیش این است که اینها به واجب سبحانه وتعالی منسوبن و در سایه این نسبت وجود دارن، نه اینکه وجود داشته باشن. این نسبت هست، اینا هستن. خب جناب صدر متعلین دارن این قول رو تحلیل وجود شناسی میکنن، ببینن آیا این قول درست در میاد یا نه. میگن که شما بفرمایید ببینیم آیا این انتصابی که این وجودات و این موجودات با واجب دارن، آیا این موجودات با واجب انتصابشون به گونه ایست که یک نوع اتحادی بین ممکنات و واجب پیش میاد؟ چون بالاخره این نسبت چی کار میخواد بکنه؟ این نسبت میخواد چه باره وجودی رو برای اینها بیاره؟ یعنی آیا اینها، یعنی این موج ماهیات موجوده با واجب متحد میشن؟ این که شما میگید که منسوب به واجبن، لطفا توضیح بدید که این منسوبیت یعنی چی؟ از دو حال خارج نیست، یا اینها که منسوبند یعنی متحدند با واجب، یا متعلقند به واجب. این توضیح بدید. هر دو قول باطل هستش. اگر ما قائل باشیم که چی؟ که این نسبت اتحاد ایجاد میکنه. وقتی ما میگیم ماهیات منسوب الالواجبن الالباری تعالی هستن، این انتصاب چیکار میکنه؟ اتحاد ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که ماهیات با واجب متحد بشون. این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق دو تا فاجعه به بار میاره. یک، این که کس وحدت واجب را به جهت این که کثرت ها با او متحد شدن میشکند و واجب را با ماهیات متحد میکنند. شما بالاخره باید بگید که این نسبت داره چیکار میکنه؟ آیا این نسبت اتحادی است یا تعلقی است؟ اگر اتحادی باشد، هم برای واجب خطرناک است، برای اینکه این ماهیات دارن متحد با واجب میشوند، هم برای واجب، برای ممکنات. خب ممکنات وقتی این اتحاد براشون حاصل شد، یعنی شجر و حجر با واجب متحدن، میشن واجب الوجود. برای اینها هم مسئله هست. و اما اگر تعلقی باشه، یعنی باعث بشه که این نسبت تعلقی رو ایجاد بکنه، تعلق میفرمایند که فرع طرفین است. تعلق اون وقتی است که طرفین موجود باشن. ما موجودیت ماهیات رو داشته باشیم، موجودیت واجب هم داشته باشیم، بعد به هم تعلق داشته باشن. بله، تعلق اینه دیگه، همین اضافه مقولی. در حالی که الان شما میگید در سایه نسبت اینها وجود پیدا میکنن، پس الان وجود ندارن. الان وجود ندارن که. اگر بخوایم بگیم که این نسبت یک نسبت تعلقی است، باید اول بپذیرید که این ماهیات موجودن